بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین نهوم خیر و ناصرم و معین. بحث غرب شناسی مقدمات کار رو مربوط به تاریخ باستان غرب رو اشاره کردیم و از این جلسه انشالله ما بحث آغاز میکنیم که مقدمات قرون وسطا رو هم بگیم و در عصر جدید به غرب شناسی بپردازیم. تاریخ ما درگیر طی مقدمات تاریخ باستان غرب بودیم و احتمالاً 3-4 جلسه هم درگیر قرون وسطا خواهیم بود. برجهت عدم تبیین این دو مقطع غربشناسی معاصر رو دچار مشکل میکنه. هر نوع غربشناسی در تاریخ معاصر غرب لزوماً بدون شناخت این تقسیم بندی مربوط به ما نیست، مربوط به خود غربی هاست که غرب سه بخش عمده داره برای شناختش. گام اول از هر زمان که شما در نظر بگیرید، حالا ما که تو بحث خودمون از عصر جادو و جنبل و تقریبا از 1000 سال قبل از میلاد شروع کردیم، قبل از عصر اسطوره ها، ولی شما از هر مقطعی که شروع کنید، خود غربی ها معتقدن که از ابتدا تا سال 395 میلادی این دوران باستان غربه. تمام اون مقطعی که عصر تمدن هلنی و یونانی نامیده میشه، عصر ما قبل اون و عصر ما بعدش، یعنی دوران امپراتوری روم، تمام این مقطع رو دوران باستان تمدن غرب مینامند. یعنی به طور مشخص ما برای این محدوده عصر طلایی، به قول خود غربی ها عصر طلایی قدیم و عصر باستان رو متصوریم. گام دوم از 395 میلادی آغاز میشه، یعنی حدود 400 سال پس از میلاد مسیح تا 1453، یعنی در میانه قرن 15 این استمرار پیدا میکنه، حدود 11 تا 12 قرن. این 11 و 12 قرن دوران میانی تمدن غرب است، دوران میانی غرب شناسی است که این مقطع رو به طور مشخص خودشون بهش میگن قرون وسطا، قرون میانه، یا به اصطلاح عصر ایمان. عصر ایمان هم هرگاه باش برخورد کردید، معنایی که ازش مستفاد میشه بحث اشاره به همین قرون میان است. از 1453 به بعد هم تا این لحظه که الان ما در اون قرار داریم نسبت به اون عصر در واقع باستان و قرون اولیه، این مقطع قرون در واقع متأخر هست نسبت به اون قرون متقدم و نسبت به اون قرون وسطا. به این مقطع میگن عصر جدید. پس عصر جدید یا عصر مدرن نسبت به عصر دین، عصر ایمان یا قرون وسطا، و این هم نسبت به عصر باستان یا قرون متقدم، این سه مرحله عمده شناخت غرب. غرب در این سه حوزه زمانی شناخته میشه. البته این تقسیم بندی مربوط به خودشونه، عرض کردم تقسیم بندی به این معنا نیست که مد نظر شرقی هاست، این چیزیست که خودشون برای تبیین و تشخیص و تدقیق مقطع تاریخی خودشون مشخص کردن. عمومیشون هم بر این هست که طلایی ترین وضعیت رو تمدن غرب در عصر هلنی و امپراتوری روم داشته، یعنی در دوران تمدن اولیه، یعنی دوران یونانی معابی و سپس دوران رومی معابی، و معتقدن دوران قرون وسطا مقطع تاریک و سیاه تاریخ غرب محسوب میشه و دوران جدید یک واکنشی به دوران قرون وسطا بوده و از این مقطع بازگشتی صورت گرفته، رنسانسی صورت گرفته و برگشتن دوباره به همون ارزش‌هایی که قبل از عصر ایمان و عصر دین در تمدن غرب حاکم و جاری و ساری بوده. از این حیث ما یک شمای کلی از وضعیت تاریخی قرون وسطا رو نیاز داریم که بدانیم، که بهش اشاره میکنیم آرام آرام. این گزاره های تاریخی که اشاره میکنیم برای غرب شناسی در مقطع جدید اهمیت داره. ما واقعا نمیدونیم فرانسه کی به وجود اومده، کشوری به نام فرانسه، این آلمانی که امروز میشناسیم کی پدید اومد، انگلستان چطوری پیش اومد، یعنی ما یونان و روم رو که تو عصر باستان شناختیم، اما این ایتالیای امروزی از کی پدید اومده. اساساً دوران عصر دین و عصر ایمان ویژگی‌های عمومیش چه بود؟ قله‌های تاریخیش، یعنی جنگ‌هایی که رخ داد، سلسله‌هایی که آمدند و اونجا سلطه داشتند، اینها یکی پس از دیگری پیدا شدن، کیا بودن، به چه شکل عمل کردن. یه شناخت نسبی از اینها ما رو نزدیک خواهد کرد به این که بعدن وقتی به گزاره های دین و ورود دین به جامعه در واقع اروپایی و خروج دین از این جامعه اشاره میکنیم، این مؤلفه ها رو بایستی بشناسیم. پس از ابتدای غرب، حالا این ابتدا رو شما هر کجا که گرفتید، از ابتدای غرب تا سال 395 میلادی رو عصر باستان، از 395 تا 1453 یعنی قرن 15 هم رو عصر ایمان و عصر دین، و از 1453 به بعد رو ما تا این مقطع عصر جدید غرب یا عصر مدرن مینامیم. خب در 395 یعنی 5 سال در واقع اگر ما به این اضافه کنیم میشه 400 سال پس از میلاد مسیح، 4 قرن پس از میلاد مسیح، اتفاقی که افتاد این بود که امپراتوری روم فرو پاشید. دیگه چیزی به نام امپراتوری در غرب، امپراتوری ویژه‌ای که ایجاد شده بود و هنوز هم غربی‌ها معتقدن دوران شکوفایی و دوران عظمتشون اون موقع هست، مثل بعضی از عناصر مورخ وطنی که حالا نه مورخ، روشنفکرای وطنی باستانگرا که در کشور خود ما هم معتقدن اوج شکوفایی تمدن ایران در عصر ساسانی و هخامنشی و غیره بوده، امروز هم غربی‌ها معتقدن، بعضن به طور عمده اندیشمندانشون معتقدن که بهترین شرایط رو غرب در عصر امپراتوری روم داشته، که امپراتوری روم در واقع برخواسته از تمدن هلنی و تمدن یونانی بوده، تمدن عصر هلنی. انتهای، همونطوری که جلسه قبل من اشاره کردم، انتهای فرایند تاریخ روم رو، امپراتوری روم رو دیدیم که دو تا از فرزندان اون آخرین امپراتور این منطقه رو به دو بخش تقسیم کردن، امپراتوری روم غربی و امپراتوری روم شرقی. روم شرقی که بیزانس نامیده میشد، در همین ترکیه امروز، ارمنستان امروز، سوریه و کشورهای پیرامونی سوریه، بخشایی از لبنان، اردن اینجا رو شامل میشد و جزیره قبرس. امپراتوری روم غربی تمام متصرفات امپراتوری روم، دولت روم غربی که مرکز امپراتوری روم شرقی، دولت روم شرقی در همین قسطنطنیه بود که امروز بهش میگیم استانبول، اما دولت روم غربی کانون و مرکزش در شهر روم بود که امروز هم به عنوان پایتخت ایتالیا شناخته میشه، و تمام متصرفات سابق اون امپراتوری بزرگ سابق روم رو که در آفریقا داشتن، یعنی همین کشور مصر، همین کشور منطقه کارتاش که امروز ما بهش میگیم لیبی و منطقه مشخص تونس، تمام اینها به طور عمومی چه که منطقه گلها نامیده میشه، منطقه گلها یا گائلها همین فرانسه و اسپانیای امروز هست، تمام این مناطق در واقع یعنی اروپای غربی و اروپای جنوبی و شمال آفریقا، اینها منطقه تحت سیطره روم، دولت روم غربی بودن. دولت روم غربی کمتر از 100 سال پس از این مقطع، یعنی ما در 395 میلادی وقتی که فروپاشی امپراتوری روم رو داشتیم که به دو دولت روم غربی و شرقی تقسیم شد، دولت روم غربی کمتر از 100 سال بعد توسط حمله قبایل وحشی به کانون این در به اصطلاح روم سقوط کرد، متلاشی شد، حدود 80 سال بعد چیزی ازش باقی نمونده. ما در سال 476 میبینیم که یک حمله سنگین صورت میگیره، هر کدوم از این اجزاء دولت روم غربی قطعه قطعه میشه و از اون یک پارچگی سابق بیرون میاد. اما در درون خود روم شرقی تقریبا تا زمانی که عثمانی، همین دو امپراتوری عثمانی که میشناسیم، موفق شد همین قسطنطنیه یا استانبول امروز رو به تصرف در بیاره، تا این مقطع استمرار داشت، یعنی امپراتوری روم شرقی یا بیزانس رو ما کاملا تا 1453 میبینیم. یعنی در واقع در 1453 ترکان عثمانی وقتی قسطنطنیه رو گرفتن، بخشای عمده از اونجا رو ویران کردن و به اونجا مسلط شدن، روم شرقی که دیگه از دست رفت، از این مقطع به بعد دیگه قرون وسطا هم پایان یافت. البته دولت عثمانی فقط متصرفات محدوده به اصطلاح دولت بیزانس رو نگرفت، بلکه همونطوری که میدونید پیشروی کردن در بالکان تا تقریبا بخش عمده کشور مجارستان پیش رفتن، بخشایی از کشور اتریش رو هم گرفتن، اون منطقه که امروز ما بوسنی و هرزگوین میشناسیم در بالکان منطقه‌ای که امروز مقدونیه و در واقع کوزوو و آلبانی میشناسیم، تمام اینها با این پیشروی دولت عثمانی به سمت در واقع غرب بود که موفق شد اونجا استقرار داشته باشه و اون مسلمانایی که تو منطقه هستن مسلمانهای فاطمی مذهبی هن که متأثر از دولت عثمانی اونجا به وجود آمدن. پس دو دولت عمده از دل امپراتوری روم بیرون اومد، دولت روم غربی، دولت روم شرقی. دولت روم شرقی بیزانس تا انتهای قرون وسطا بود و پس از سقوط قسطنطنیه دولت بیزانس هم از بین رفت و قرون وسطا هم از بین رفت. اما روم غربی کمتر از 100 سال بعد متلاشی شد در 470 میلادی و همینطوری که خب میدونیم کشورهای ریز و درشتی بیرون اومد که این کشورها رو امروز ما با عنوانهای جدیدشون میشناسیم. خانواده فرانک ها تابع دولت روم غربی بودند در ایتالیا. خب همونطوری که دوستان میدونن روم غربی کانون و مرکزیت شهر روم امروز بود که پایتخت ایتالیاست. فرانک ها به قیومیتی که به اصطلاح پذیرفته بودن از دولت مرکزی، همونطوری که دوستان میدونن بر منطقه عمومی اروپا حکومت میکردن. منطقه عمومی اروپا در واقع همین کشور ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، هلند، اتریش، سوئیس و آلمان هست. فرانک ها بعد از اینکه یعنی در به اصطلاح 476 وقتی روم غربی فروپاشی شد، کاملا اینها احساس استقلال کردند و پس از زد و خوردهای متعددی اولین سلسله به اصطلاح فرانک ها رو به وجود آوردن. در کجا؟ در همین منطقه گل. منطقه گل امروز به فرانسه شناخته میشه. کلمه فرانسه رو از لفظ همین فرانک ها گرفتن. فرانک و فرانس از مفهوم همین سلسله فرانک ها گرفته شده. اینها موفق شدن این بخش رو جدا کنند. جدا کردن این منطقه شرایطی رو فراهم آورد که شبه جزیره ایبری شامل اسپانیا، پرتغال و فرانسه رو مستقل کرد. اینها اینجا مستقر شدن و این کشور رو کشور گل یا فرانسه نامیدن. اولین سلسله که اینجا به وجود اومد سلسله به اصطلاح مارونژین ها بود. اینها پس از انقراض دولت روم غربی یکی یکی اومدن مستقر شدن، حکومت ایجاد کردن، برج و بارو درست کردن و در مقابل هجوم نیروهایی که از ایتالیا سرازیر می شدن مقاومت کردن. شرایط بسیار تاریکی رو ما در این مقطع تاریخی اروپا می بینیم. کلیسا در اوج قدرت خودش هست و در واقع این حکومت ها هر کدوم پس از جنگ خونریزی موفق شدن شهری منطقه‌ای رو بگیرن. برای تثبیت وضعیت خودشون به کی رو میارن؟ به کلیسا. اگر کلیسا تاییدیه‌ای بر عمل کرده اینها گذاشت، مردم منطقی و محلی هم طبیعتاً اون تبعیت رو خواهند پذیرفت و در واقع اون شرایط رو، شرایط قیومیت رو میپذیرن. اولین سلسله همین در فرانسه مارونژین ها بودن که این سلسله پس از یه مقطع نچندان طولانی توسط کارولین ژین سقوط کرد. کارولین ژین رو امروز شما به نامش به اصطلاح همون شخصیت معروف شارلمانی میشناسید. تأثیری که شارلمانی در فرانسه داشت تقریبا بالاترین حجم تأثیر بوده. شناخت این شخصیت رو توصیه میکنم حتما، برای اینکه بدانید فرانسه امروز و تمدن امروز غرب به خصوص در حیطه به اصطلاح حوزه فرانسویش چه کارکردهای علیه دین به طور عموم و علیه اسلام داشته، لازمه که در واقع پیرامون شخصیت این فرد دوستان مطالعات عمده داشته باشند. شارلمانی چهره بسیار بسیار مخوفی است از حیث منازعات استراتژیک و این فرد 3-4 تا ویژگی داشت دولتی که ایجاد کرد. اولا موفق شد از بالا، یعنی از دریای شمال، از دریای بالتیک، در واقع از سوئد و نروژ گرفته آلمان و همین کشور دانمارک تا پایین تا سواحل مدیترانه رو یک پارچه همه اروپا رو به صورت یک کشور واحد در بیاره. این بسیار مهمه. تفاوتش با امپراتوری روم در چی بود؟ تفاوتش در این بود که اون بار امپراتوری روم زیر سایه شمشیر با قوانین مدنی اون کار رو میکردن، یک پارچگی داشتن. این بار تحت قیومیت دین و به اسم دین، همینطوری که خب میدونید شارلمانی به اصطلاح تاج امپراتوری رو، هرچند که دیگه ما بعد از امپراتوری روم در غرب امپراتوری ندیدیم. حالا اینکه وارد عصر جدید میشیم و امپراتوری بریتانیای کبیر موضوعیت پیدا میکنه، اینها جای خود داره. اما شارلمانی برای خودش امپراتوری قائل بود و اون نسبتی که میگیم بین قیصر و پاپ هست اینجا موضوعیت داشت. بعد که موفق شد همه اروپا رو یک پارچه کنه، پاپ با دست خودش در واقع تاج امپراتوری رو بر سر شارلمانی گذاشت. شارلمانی یا همون کارل کبیر در یک مدت طولانی که بر اروپا حکومت کرد اون یک پارچگی رو به وجود آورد، اما در واقع بازماندگانش نتونستن این رو حفظ کنن. ما مقطع شارلمانی رو اوج اقتدار کلیسا و دولت می‌بینیم، اوج اقتدار به اصطلاح تعامل سیاست متأثر از کلیسا و کلیسای وابسته به قیصر می‌بینیم. این مقطع بسیار اهمیت داره. مورد بعدی اینه که وی دست قانونگذاری زد. ما تا این مقطع قانونگذاری ویژه‌ای پس از دوران به اصطلاح آتن و دوران اسپارت و دوران روم نداشتیم. با شروع مداخله دین در زندگی مردم اروپایی عمدتاً قوانین شرعی بود، اما از این مقطع به بعد شارلمانی موفق شد یک مجموعه دستورالعمل‌ها و قوانین رو تهیه کنه که اینها در به اصطلاح تاریخ مقطع میانی قرون وسطا بسیار اهمیت داره. خب این فرد یک دولت یک پارچه به وجود آورده، در طول اروپا، کل اروپا قانون گذاری کرده و بالاترین حد ارتباط و مشروعیت رو از کلیسا گرفته. با چنین وضعیتی یک شرایط گسترده ایجاد کرده بود که هر کسی غیر از شارلمانی نمیتونست این رو بس بده و ادامه بده. جانشینانش نتونستن اونجا رو حفظ کنن، لذا خاک اروپا به سه بخش تقسیم شد. همچنان خاطرتون باشه ما به موازات این فرایند تاریخی در اروپای غربی، در شبه شرقی به اصطلاح تمدن غرب، ما همچنان بیزانس رو داریم، یعنی امپراتوری روم دولت روم شرقی رو داریم. در بخش غربی این حوزه تمدنی به طور عمده این منطقه به سه بخش تقسیم شد: فرانک شرقی که شد همین کشور آلمان امروز و لهستان، فرانک غربی که همین فرانسه و اسپانیا هستن، و منطقه ایتالیا. یعنی این سه حوزه بازماندگان شارلمانی یا کارل کبیر نتونستن یک پارچگی رو حفظ کنن. یه شرایطی پدید اومد که این سه حوزه تفکیک شد: حوزه ایتالیا و سوئیس امروز، حوزه سوئیس امروز و بخشایی از یونان، حوزه در واقع فرانسه امروز، بخشایی از سوئیس که امروز فرانسوی زبان هستن، بلژیک و منطقه اسپانیا و پرتغال به عنوان فرانک غربی، و منطقه فرانک شرقی آلمان امروز هست، اتریش امروز هست، بخشی از لهستان هست و هلند و همچنین منطقه شمال یعنی کشور دانمارک. این سه حوزه سه بخشی بودن که به وجود اومدن. از این لحظه به بعد کشورهای امروزی ایتالیا، فرانسه و همچنین آلمان رو ما تازه میتونیم روی نقشه ببینیم. این زمان مقارن با سال 1060 میلادیه، یعنی کمتر از 1000 سال هست که آنچه که امروز جرمنی یا آلمان مینامیم، فرانسه مینامیم، ایتالیا مینامیم یا کشور امروزی در واقع اسپانیا مینامیم رو آرام آرام موضوعیت پیدا کردن در تمدن غرب و به وجود اومدن. اقوامی که اینجا مستقر شدن تا این لحظه بومی نبودن. مشخصا در این مقطع نورماندی، چون شما نورماندی رو در فرانسه میشناسید، یعنی همیشه شنیدید که یک منطقه در فرانسه است در سواحل فرانسه به نام منطقه نورماندی که نورمنها اونجا مستقر شدن. این نورمنها از جایی آمدن به نام سوئد امروز، همین حوزه کشورهای اسکاندیناوی امروز. دو تا طایفه اونجا زندگی میکرد، یکی وایکینگ ها، یکی هم نورمنها. نورمنها اومدن منطقه نورماندی رو در اختیار گرفتن. از نورماندی به دو بخش تقسیم شدن، یک بخششون یورش آوردن، کشور یعنی جزیره انگلیس رو گرفتن. در منطقه انگلیس ساکسون ها مستقر بودن. اینها وقتی ریختن و اونجا رو تصرف کردن، در طول حدود 100 سال کشت و کشتاری که شکل گرفت، دولت مقتدری به وجود آوردن در انگلیس که تازه از این لحظه به بعد، یعنی در سال 1066 میلادی، به بعد شما آرام آرام چیزی به نام انگلیس رو، چیزی به نام بریتانیا رو، به نام ولز رو و به نام اسکاتلند رو آرام آرام در تاریخ عمده غرب میشنوید و میشناسید. هرچند سابقه منطقه انگلیس، منطقه بریتانیا سابقه تاریخش بسیار بیشتر از این هاست، اما به طور عمومی انگلستان تاثیرگذار، انگلستانی که بر پیکره تمدن غرب حرفی برای گفتن داشته باشه، آرام آرام از این مقطع موضوعیت پیدا میکنه. خب البته همونطوری که میدونیم اون ویلیام که از نورماندی حرکت کرد و انگلستان رو گرفت نتونست زیاد مقاومت کنه دولت مقتدرش توسط جانشینانش، و ساکسون ها همین افراد نورماندی که رفته بودن اونجا در هم آمیختن با ساکسون ها، یک نژاد مختلفی به وجود اومد که امروز به نام انگلو ساکسون میشناسیم. انگلو ساکسون ها که امروز در کشور نیوزیلند، در کشور استرالیا، در تقریبا نصف کشور کانادا و بیش از دو سوم جمعیت ایالات متحده رو تشکیل میدن، حاصل این پروسه در واقع تاریخی هستند. یعنی از طایفه و قوم نورمن ها که رفته بودن در منطقه نورماندی، یکی از برادرها حمله کرد به جنوب ایتالیا، منطقه سیسیلی امروز رو گرفت و اون سلسله سیسیلیا رو راه انداخت، و برادر دوم یعنی ویلیام حمله کرد به انگلیس، جزیره انگلیس رو گرفت، در واقع با قوم ساکسون ها در هم آمیختن طی یه پروسه 100 200 و 300 ساله. آنچه که پدید آمد به اصطلاح نژاد انگلو ساکسون بود، قوم انگلو ساکسون بود، که این قوم انگلو ساکسون بعداً در دوران جدید وقتی به اقیانوس ها رو آوردن، از طریق دریاها موفق شدن شمال آمریکا رو تصرف کنن، استرالیا رو تصرف کنن، جنوب آفریقا رو تصرف کنن، این انسان سفید پوست انگلو ساکسونی که شما میشناسید از 1066 میلادی به این سو موضوعیت پیدا کرد و در واقع این نژادی که امروز بیشترین حجم کشورگشایی رو داشته و در دنیا مستقر شده، زمینه پیدایشش در به همین نحوی بود که عرض کردم. خب نورمن ها نتونستن دوام بیارن، در ایتالیا هم خیلی موفق نبودن، هنوز هم سیسیل و افرادی که در سیسیل هستن در واقع بخشی از اون نورمن ها محسوب میشن. اما سه حوزه مستقل آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی در تنه اصلی خاک اروپا و در جزیره انگلیس به عنوان محدوده از تمدن غرب که بیرون از تنه اصلی خاک اروپا است، حوزه چهارمی به وجود اومد که اینها دیگه از این پس بازیگران اصلی تمدن غرب محسوب میشن. ما از این پس حرکت ویژه‌ای رو در ایتالیا نمیبینیم، از این پس بیشتر در ایتالیا ما کارکردهای دین رو میبینیم و فرهنگ رو، اما سیاست و اقتصاد رو از انگلیس و از فرانسه و از اسپانیا شاهد هستیم. طبیعتاً ما در طول این مقطع وقتی به اصطلاح سلسله کارولینجین سقوط کرد، فرانک ها دیگه موفق نشدن در آلمان هم به اصطلاح سیستم خودشون رو پایه‌گذاری کنن، اونجا جرمن ها استقلال عمل پیدا کردن و تقریباً حدود از قرن 12 هم دیگه ما حدود 800 سال هست که این کشور آلمان رو هم بر روی نقشه و در طول تاریخ غرب داریم. ولی نکته مهم در این مقطع تاریخی وقوع جنگ های صلیبیه. جنگ های صلیبی همونطوری که از اسمشون برمیاد جنگ های سلسله جنگ های مذهبی هستن که به دلیل اینکه در همین پروسه زمانی که داشتیم بررسی می‌کردیم، پیامبر جلیل القدر ما به بعثت رسیدن و وقتی مبعوث شدن دین اسلام خیلی سریع گسترش پیدا کرد. در یک فاصله زمانی کمتر از 40 سال تمام متصرفات امپراتوری غرب، امپراتوری روم در شمال آفریقا رو اسلام تصرف کرد و درنورد کرد. یعنی کشور مصر، کشور منطقه کارتاژ یا همین تونس امروز، لیبی، الجزایر، مراکش به سرعت سقوط کردند. طارق موفق شد از منطقه که امروز جبل طارق نامیده میشه، از منطقه طنجه، اون شهری که الان هست به نام طنجه در این جنوب، در شمال مراکش رو تصرف کنه. خود شهر طنجه یه شهر عرب نشین امروز، اما در فاصله نزدیک اونجا حمله کرد به منطقه آندلوس در جنوب اسپانیا، کشتی ها رو سوراخ کرد که دیگه هیچ کس بر نگرده و همونطوری که میدونید اسپانیای امروزی رو کاملا تصرف کردن. برای تمدن غرب این بسیار حرکت سنگینی بود، با یک درگیری سنگین مواجه شده بودند که حالا دیگه حوزه تمدنی آندلوس در جنوب شبه جزیره ایبری در منطقه گل یا همین منطقه فرانسه تهدید جدی برای غربی ها بود. یه جبهه باز کردن که این جبهه امروز به کشور اسپانیا معروفه و تلاش ممتدی رو در طول 700 سال از این لحظه به بعد صورت دادن که بتونن پیشروی اسلام رو خونسا کنن. اما یک نقطه کانونی و حیثیتی هم داشتن، اون هم منطقه بیت المقدس بود. بیت المقدس رو حرکتی که در واقع زمان عمر شروع شد و به اصطلاح پیشروی به سرعت به سمت شمال آفریقا جدی شد و تمام شمال آفریقا به دست اسلام افتاد، یک حرکتی هم همزمان به سمت ایران صورت گرفت. ایران هم به در واقع اسلام موفق شد که تا مرزهای خراسان هم پیشروی کنه. اما یک نکته که منطقه کلیدی بود، اون منطقه هم مقاومت خیلی سنگینی میکرد، همین جایی است که امروز بهش میگیم شامات یا سوریه. سوریه از ابواب جمعی دولت روم شرقی یا بیزانس بود. خب میدونیم بیزانس همطوری که اشاره کردم تا قرن 15 هم میاد، یعنی تا 1453 هم دامنه به اصطلاح هیمنه و سیطرش بر منطقه ترکیه امروز بود. اما جنگ های صلیبی در طول 150 سال در قرن 11 هم و 12 هم، یعنی تقریبا 300 سال پس از جنگ های صلیبی هم، ما باز هم میبینیم که دولت بیزانس یا روم شرقی ادامه داشت حیات و بقایش. بسیار دولت بیزانس، دولت روم شرقی تلاش گسترده ای کرد که خود تنی اصلی تمدن غرب رو، تنی اروپایی رو قانع کنه که باید حمله کرد و در واقع منطقه فلسطین، منطقه بیت المقدس رو از چنگ مسلمان ها بیرون آورد. خب استقرار مسلمان ها در همین شام امروز، سوریه امروز، بسیار برای اینها خطرناک بود. اوج فرهنگ مسلمین هم در این مقطع بود. همونطوری که میدونید ما درست زمانی که جنگ‌های صلیبی شروع میشن، زمانی بوده که ما قله فلسفی اسلامی یعنی کندی و همچنین ابن سینا و فارابی بنیان‌های فلسفی جهان اسلام رو گذاشتن. حالا اینها مکتب مشا در سراسر جهان اسلام بس پیدا کرده. ما از ایران و از حوزه مکتب فکری فلسفی خراسان که ابن سینا رو داریم به عنوان شخصیت عظیم این مقطع، تا ابن حزم اندلسی در به اصطلاح منطقه اندلس، پیکره فکری و فلسفی جهان اسلام گسترش پیدا کرده. در یک چنین شرایطی مکتب اول دوران خودش رو طی کرده، مکتب دوم آغاز شده. یعنی همین اوج جنگ‌های صلیبی اوج پیدایش شیخ شهاب الدین سهروردی است. درست در این مقطعی که شیخ شهاب الدین سهروردی موفق میشه بنیانگذاری مکتب اشراق رو صورت بده و این مقطع از نظر فرهنگی در واقع یکی از زمینه‌ها و یکی از موقعیت‌های بسیار بسیار متعالی فرهنگی جهان اسلام هست. خب همونطوری که میدونید ما ژنرال عمده و سردار معروف جهان اسلام اون موقع یک سردار کردی است به نام صلاح الدین ایوبی که شاخص‌ترین چهره جنگ‌های صلیبی است. یعنی تقریبا از 8 جنگ صلیبی که صورت گرفت، 5 مورد این جنگ‌های صلیبی رو یک تنه صلاح الدین ایوبی با جمع کردن پتانسیل جهان اسلام موفق شد که اینها رو زمینگیر کنه. از 8 جنگ صلیبی، جنگ اول و جنگ چهارم رو نجبا رو انداختن، نجیب زادگان فرانسوی. خب یک فردی بود به نام پتروس، بیرق این کار رو جمع کرد، در شهرهای اروپایی میچرخید، پول جمع میکرد، آهانه جمع میکرد، نیرو جمع میکرد، بسیج نیرو میکرد تا حمله صورت بگیره. اما 6 تا جنگ، یعنی جنگ دوم و سوم و جنگ پنجم، ششم، هفتم و هشتم رو دولت‌های اروپایی آمدن پای کار. شماش قطعا شخصیت رابین هود رو زیاد در طول دوران نوجوانیتون این کارتونش رو دیدید. رابین هود که در خود انگلستان در حال جنگ و درگیری و نزاع داخلی در جنگل شروود برای احقاق حقوق مردم انگلستان هست، علیه کسی برخورد میکنه به نام پرنس جان. این پرنس جان برادر در واقع حاکم و شاه اصلی انگلستان هست که اسمش ریچارد شیردله. ریچارد شیردل به طور عمده رهبری جنگ سوم رو به عهده داشت، یعنی جنگ از جنگ های 8 گانه صلیبی. جنگ اولو که در واقع نجیب زاده های فرانسوی رو انداختن، تونستن بیت المقدس رو از دست مسلمان ها در بیارن، یه دولت فرانسوی اونجا تشکیل بدن، نیروهای جهان اسلام به خصوص تحت رهبری همین صلاح الدین ایوبی در جنگ دوم رفتن اونجا رو پس گرفتن، دولت‌های غربی دست به دست هم دادن آمدن اونجا، شکست سختی خوردن. لویی هفتم پادشاه فرانسه و کنراد پادشاه امپراتور سوم آلمان بود که اومدن اونجا شکست بسیار سنگینی خوردن، عقب نشینی کردن. ما در جنگ سوم شخصیت عظیم در واقع نظامی و استراتژیست معروف غربی ها یعنی فردریک کبیر، که این فردریک کبیر معروف به ریش قرمز چون ریشش قرمز بوده، فردریک کبیر و فیلیپ آگوست از فرانسه، فردریک کبیر هم آلمان بوده، فیلیپ آگوست از خود منطقه فرانسه و از انگلیس هم ریچارد شیردل که مقارن با همون شخصیت رابین هودی بوده که شما میشناسید، در همون مقطع این سه نفر را میفتن میان که یک نبرد بسیار طولانی رو صورت میدن و هیچ کاری از پیش نمیبرن، دست از پا دراستر برمیگردن. جنگ چهارم رو دوباره دولت ها خیلی ضعیف شده بودن، نمیتونن شرکت کنن، نوجبا را میندازن، شکست میخورن. جنگ پنجم و ششم به همین نسبت، در جنگ هفتم و هشتم یک چهره مذهبی یعنی یک شاه مذهبی دارن فرانسوی ها به نام لویی نهم که قداست براش قائلن، به عنوان لویی مقدس یا سن لویی میشناسنش. این فرد موفق شد که یک جنگ طولانی مدتی رو به اصطلاح برگزار کنه، اما خودش در جنگ هشتم در انتهای جنگ آخر در اثر بیماری طاعون مرد و پرونده جنگ های صلیبی بسته شد تا اینکه 50-60 سال گذشته مجددا وقتی که موفق شدن امپراتوری عثمانی رو قطعه کنن، یعنی پس از جنگ جهانی اول، یعنی از این به اصطلاح در واقع دغدغه خاطری که داشتن غربی ها، طی پروسه 400 ساله شرایطی ایجاد شد که اینها در طول جنگ جهانی اول تونستن امپراتوری عثمانی رو تضعیف کنن، قطعش کنن، یعنی یک بخشی رو با لارنس عربستان و با همفر موفق شدن منطقه شبه جزیره عربستان رو جدا کنن، منطقه مصر رو جدا کنن، منطقه خود عثمانی و منطقه بالکان رو هم قطعه کنن، و این موفقیت شرایط رو براشون ایجاد کرد که بنیان رژیم صهیونیستی رو در همین فلسطین بگذارن و مجدداً در این جنگ صلیبی اعلام نشده این بار با یک ترفند ویژه‌ای بیت المقدس رو از چنگ ما در بیارن، که همونطوری که میدونید امروز مهمترین مسئله سیاسی روابط بین الملل در عرصه جهان بحث همین جنگ های صلیبی است. پس از قضیه 11 سپتامبر هم اولین موضع‌گیری رئیس جمهور ایالات متحده این بود که یک جنگ صلیبی دیگر رو ما در واقع درش درگیر شدیم. علارغم همه در واقع موضع‌گیری های عرصه روابط بین الملل، واقعیت مسئله اینه که جنگ صلیبی با تمام ویژگی های خاص خودش در طول هزار سال گذشته موضوعیت داشته، بدبستان هاش صورت گرفته، امروز هم اگر میبینید مطرح نمیشه از طرف مسئولین کشورها، چون به دلیل گستردگی رسانه های ارتباط جمعی این وضعیت پیش میاد که خوالای طرف ها جنگ طلب هستن، ولی واقعیت امر اینه که همه آنچه که شما در سرزمین های اشغالی میبینید مسئله فلسطین نیست، استمرار همین بحث جنگ صلیبی است. در مورد جنگ صلیبی 3-4 تا کتاب وجود داره، دوستان اگر بتونن اینها رو ببینن، مطالعه کنن و تو برنامه مطالعاتشون بگذارن، سابقه تاریخی خوبی در ذهن میاد. هیچ وقت حرکتایی که داره صورت میگیره در اجتماع ملی رو منفرد و مجزا و به عنوان قطعه پازل محدودی نگاه نکنید. تمام این فرایندها ادامه و استمرار اون پروسه تاریخی است که از گذشته شروع شده و کینه و عداوتی است که از گذشته اینها داشتن و همچنان امروز دارن بستش میدن. نکته مهم اینه که صلاح الدین ایوبی با هماهنگی ویژه با اون یک پارچگی، هرچند ما با عملکرد خلفا اون خلیفه‌ای که در بغداد بودن در اون مقطع موافق نیستیم، ما در این مقطع شخصیت عظیمی مثل خانواده همدانی ها رو در موصل امروز داریم، موصلی که امروز شما در بغداد میشناسید، که یکی از اونها به شمشیر اسلام سیف الدوله معروف بود و این فرد در واقع شیعه هم بوده برخلاف بقیه از خانوادش و اداره کننده و رهبری بود که در واقع صلاح الدین ایوبی در هماهنگی و تعامل با این فرد موفق شد لبنان و فلسطین رو از چنگ مسیحی ها در بیاره و اونجا رو حفظ کنه. اما متاسفانه صلاح الدین ایوبی پس از این اعضای خاندان همدانی که خاندان بسیار مقتدری بودن، حتی بقای اون خلیفه پوسیده، نظام خلافتی که پوسیده بود در بغداد رو فقط از این جهت حفظ میکردن خانواده همدانی که اون یک پارچگی جهان اسلام حفظ بشه، چون میدونستن با اذنهلال بحث خلافت در بغداد جهان اسلام قطعه قطعه خواهد شد. همینطور هم شد، یعنی بعد از خانواده همدانی ها خلافت در بغداد مزمحل شد و همینطوری که میدونید منتقل شد به دست عثمانی ها، یعنی خلافت رو از اون مقطع به بعد ندیگه در محیط کانونی بغداد که در منطقه در واقع ترکیه امروز داشتیم. خب صلاح الدین ایوبی یک عمل منفی هم داره، لازم هست بهش اشاره کنیم، اونم اینه که شیخ شهاب الدین سهروردی رو در 33 سالگی خفه کرد و شهادت شیخ شهاب الدین سهروردی، هرچند صلاح الدین ایوبی به عنوان یک فرمانده نظامی و یک استراتژیست امنیتی موفقیت های گسترده برای ما رقم زد، اما اگر شیخ شهاب الدین سهروردی حیاتش ادامه می داشت، چه بسا ما در عرصه های فکری گام های عمده تری رو در مکتب اشراق می تونستیم برداریم و بعضی از این نابسامانی های فکری امروزمون مرتفع می شد. این مقطعی رو که بحث کردیم، سیطره مذهبی در حوزه تمدن غرب مربوط به کاتولیسیزمه. کاتولیسیزم یا اصالت مکتب کاتولیک که اولین مکتب محسوب میشه، تعامل بسیار سنگین و نزدیکی با دولت داشت، با سیاست داشت، نه از این جهت که حالا ما باید بگیم سیاست از کارکرد دینی جداست یا با هم یکیه، بلکه در واقع یک رابطه قدرتی بود که با هم هماهنگی و هموندی داشتن. یعنی همه خفت و خطاهای کلیسا توسط دولت نادیده گرفته میشد، به این نحو که کلیسا هم جرم و گناه و خطای در واقع دولت رو ندیده بگیره. این نادیده گرفتن خطاهای همدیگه باعث شد که فسق و فجور و فساد هم در کلیسا هم در دولت به اوج خودش برسه و اینقدر انحراف از محورهای کلیدی مسیحیت موضوعیت پیدا کرد که بعضی از اسقف‌ها، کاردینال‌ها و کشیش‌ها شورش کردند و حرکتی پیدا شد به نام حرکت طیف فوندامنتال. این که امروز گفته میشه به بعضی از گروه‌های چریکی جهان اسلام فوندامنتالیست یا بنیادگرا یا اصولگرا، این اصولگرا ریشه در همین سابقه تاریخی داره. تقریبا در مقطع قبل از جنگ‌های صلیبی بود ما با یک مسئله مواجه شدیم، اون هم همین انحراف بسیار بسیار جدی کاتولیک ها و سران کاتولیک ها از مفاد بنیادی مسیحیت بود. لذا در این مقطع این جنبش فوندامنتالیسم که جنبش اصولگرایی و بنیادگرایی بود آمد و برگشت به اون اصول اولیه مسیحیت، یعنی گفت برای اینکه جلوی انحراف رو بگیریم باید برگردیم به اون اصول اولیه، اون اول چه اصلایی حاکم بوده، همون اصلا برای ما موضوعیت داشته باشه. به چنین روی کردی گفته میشه نظام ارتودکسی. ارتودکس همواره وقتی به یک جناح سیاسی، به یک نهله فکری و به یک حرکت اجتماعی لقب ارتودکس و ارتودکسی رو اطلاق کردن، شما بدانید که اینها افرادی هستن که برگشتن به اون اصل و ریشه اون نهله فکری، یعنی کسانی هستند که مجدداً بازگشت کردن به اون ذاتیات فکری که مد نظر بوده و مجدداً از همون اصول شروع کردن پیش رفتن. خب همونطوری که در ذهن شما هم قطعاً الان این مسئله پیش اومد، یقینا اینا اگه اینقدر بخوان به اصولشون وفادار باشن و هیچ روش جنبی رو نپذیرن، به یک دوگماتیزم و به یک جزمندیشی و نظام فکری بسته می انجامه. همین واقعیت هم موضوعیت پیدا کرد. امروز غیر از نظام کاتولیکی که کانونش در واتیکان در مرکز و قلب شهر روم هست و پاپ ژان پل دوم امروز زعامت اون رو به عهده داره، همونطوری که میدونیم حوزه کلیسای ارتودکسی دو بخش عمده داره، یکی حوزه کلیسای ارتودکسی یونان، یکی هم حوزه کلیسای ارتودکسی روسیه. نظام ارتودکسی به سمت غرب اروپا پیشروی نکرد، یعنی در همین جنوب شرق اروپا و شرق اروپا محدود شد، که خب میدونید الان کلیسایی که در مسکو هست، کلیسای ارشد و ارجحیت مسیحیت در بخش اوکراین و در بخش کشور اوکراین، کشور بیلاروس، کشور لیتوانی، لتوانی و استونی و همچنین خود روسیه، کلیسای ارتودکسی به بنیانها و اصول اولیه مسیحیت مؤمن هستند. کلیسایی هم که در یونان شما مشاهده می کنید همین امروز، این هم کلیسای ارتودکسیه، یعنی نهله دوم فکری و در واقع اجتماعی در مسیحیت. اما چه شد که اینها به سمت شرق آمدند و نهله متفاوتی که بعداً پروتستانتیزم نام گرفت و به سمت شرق اروپا پیشروی کرد، این را اگه اجازه بدید ما جلسه دیگه باز کنیم، چون مطالب به دلیلی که از نظر گزاره‌های تاریخی متنوع هست. پروسه تاریخی که بهش اشاره کردیم یک گزاره‌هایی بود. فقط نتیجه‌ای که می‌خواستم بگیرم در بحث غرب‌شناسی اینه که غرب امروز میراثدار همون جنگ‌های صلیبی است. غرب امروز میراثدار استفاده دین در سیاست به نفع و به سود خودش هست و هر وقت که دیگه احساس کرده نیاز نداره این رو کاملا کنار گذاشته. البته اون دین واقعا دینی نیست که بشه بهش تکیه کرد برای اداره جامعه، چون نه شریعت قوی و محکمی داره دین مسیحیت، اصلا شریعت نداره به طور مشخص، چون یهود شریعت داره ولی مسیحیت شریعت نداره. و همونطوری هم که دوستان میدونن خود کتاب انجیل نه به زبان اصلی حضرت مسیح بلکه به زبان یونانی، اون هم بیش از 200 سال پس از به اصطلاح عروج حضرت مسیح توسط یاران ایشون نگاشته شده. لذا احتمال و تردید در این که اشکالات زیادی داشته باشه بسیار بالاست و تحریف ها هم موضوعیت داشته، زمین که بعدا انجیل های دیگه هم نگاشته شد که حالا وارد اون هیته نمیشیم. لذا یک دین تحریف شده که این دین تحریف شده خودش در سیطره یک دین دیگه‌ای، دین تحریف شده دیگه‌ای به نام یهودیت بود. حالا تعاملی که یهود نیاز داشت در پیکره اصلی تاریخ تمدن غرب، نیاز داشت که یک دین عمومی تری رو به عنوان حریم و حاشیه امنیتی خودش جلو بندازه و مردم رو ساماندهی کنه و به کار بگیره. در عقبه تمام این دولت‌هایی که عرض کردم، یعنی این سلسله‌هایش به خصوص سلسله شارلمانی، ما نقش و نفوذ خاقان‌های مسیحی رو بسیار پررنگ می‌بینیم. لذا در مقوله غرب‌شناسی توجه جدی داشته باشیم که مقطعی که خودشون سیاه و تاریک می‌انگارند، این رو حتما ما باید خیلی خوب شفاف باز کنیم و بشناسیم. جنگ‌های صلیبی یک سود عمده برای غرب داشت. این سود عمده هم چیزی نبود جز اینکه اینها موفق شدن همه فرهنگ و ادبیات و تکنیک و فنون و علومی که در جهان اسلام بود رو در اثر این تعامل ببرن. جنگ های اون روز مثل جنگ های امروز نبودی که دوتا جبهه و سنگر کشی باشه. اینها راه میافتادن میمادن تو شهرهای همدیگه و خبر جمع میکردن، مطالب جمع میکردن. خیلی حرکت ها کند بوده، بعدن یه جاهایی به درگیری میانجامید. همونطوری که میدونید میراث یونانی ها، میراث تمدن غربی در تمدن هلنی بعدن منتقل میشه به جهان اسلام. یعنی ما وقتی میگیم ارسطو معلم اول، معلم ثانی یعنی معلم دوم بشریت از حیث کار عقلانی میشه فارابی مسلمان ها. آنچه که ما میبینیم اینه که دیدگاه های افلاطون و ارسطو، سقراط و فیثاغورس و دیگران همه آمد توسط افراد مثل ابن سینا بس پیدا کرد و در این مقطع یعنی با جنگ های صلیبی مجدداً این مطالب منتقل شد و برگشت به اروپا. اونجا چهره هایی مثل سنت آگوستین، مثل آنسلم قدیس، مثل آلبرت کبیر و مثل توماس اکویناس که فیلسوفان شاخص این مقطع در غرب به اصطلاح زمینه فرهنگی تمدن غرب رو به حد جلو ببرن که پس از عصر پروتستانتیزم و شروع دوران جدید غرب در واقع از همون ادبیات و از همون متون و از همون موارد استفاده کنن. 500 سال به طور عمومی کتب پزشکی ابن سینا در تمام دانشگاه های تنه خاک اروپا تدریس می شده. اروپایی که امروز به سمت غربش پروتستانه، به سمت جنوبش کاتولیکه و به سمت غربش ارتودکس هست، این پلن دینی رو آرام آرام باید ما بشکافیم. اما بدانیم که همه یا بخش عمده ای از اون مطالب اصلی و اون دانش اصلی غربی ها و اون فرهنگ و تمدن غربی ها منتقل شده بود اینجا و در واقع ما براشون در یه مقطعی حفظ کردیم و برگشتیم. قطعا اگر این گزاره های تاریخی رو دوستان برش تعمق کنن، زمانی که ما به غرب شناسی دوران جدید میرسیم، اونجا یک مقدار هضم مطالب براشون ساده تر و راحت تر خواهد. من خیلی مصدق شما عزیزان شدم، عذر میخوام و همه شما رو به خدا میسپارم. اگر سوالی ابهامی چیزی هست دوستان بفرمایید تا هم فکری کنیم و انشالله پاسخ بدیم. لزوماً حتما در مورد قرون وسطی یک مطالعه عمومی داشته باشید. در مورد شارلمانی هم تو همون مقاطع هست. در خود اون مقطع. اگر حالا به اصطلاح نگاه اجمالی دوستان دسترسی به تاریخ تمدن ویلدورانت داشتن، اون جلدی که مربوط به اصطلاح عصر ایمان هست، اون جلد رو برای شناخت این مقطع خیلی کمک میکنه. تاریخ تمدن ویلدورانت، اون جلد به اصطلاح عصر ایمانش کمک خیلی خوبی برای شناخت و تفکیک این مقطع میکنه. جانم متشکرم. نه، عمدتا همون اصول اساسی مسیحیت. در خود اون اصول تردید وجود داره که خود این اصول بنیادی چیست. ببینید ما الان وقتی میخوام نهله های اسلام رو تفکیک کنیم مذهب، میگیم چی؟ میگیم شیعه و مثلا سنی. شیعه و سنی رو همین الان شما بخواید تفکیک کنید، در چه چیز تفکیک میکنید؟ یعنی اولین گزاره‌ای که شما انتخاب میکنید برای اینکه بگید شیعیان از اهل تسنن متمایزن در چیه؟ در اصولشون. میگیم اصول اینها 5 تاست، اصول اونها 3 تاست. خب تا اونجایی که یک مسلمان فقط توحید رو میپذیره، نبوت رو میپذیره و معاد رو میپذیره، این یک سنیه. حالا خود اینها وقتی وارد میشن فروعی دارن که یکی میشه حنفی، یکی میشه شافعی و الاخر. اما وقتی وارد تشیع میشیم، میبینیم غیر از بحث عنصر اصل، یعنی به عنوان یک اصل توحید، در دومین گام بحث عدالت موضوعیت پیدا میکنه، سومین گام میشه نبوت، چهارمین گام هم موضوع امامت هست. عدالت و امامت رو کسی پذیرفت، این میشه چی؟ در نسبت به اون 3 تا اصول ثابت اولیه، این میشه شیعه. خب چقدر تغییر داره؟ خیلی. تفاوت قضیه اینه که عدالت محوری در دکترین های بنیادی تشیع نسبت به اهل تسنن اساسا یک سره نگاه اجتماعی رو تغییر میده. در نگاه سیاسی هم پذیرش اصل امامت به اینجا منتج میشه که 150 میلیون شیعه ای که امروز در جهان هستن، اینها یک هموندی و اتفاق نظر و در هم تنیدگی دارن، ولی بیش از 850 میلیون سنی داریم، این تفرقه رو درشون شاهدیم. اون عنصر و اصل امامت از نظر ساخت سیاسی امروز بهش میگیم ولایت. ولایت هم از مفهوم ولی، نه از اون بس، چون یه ولایت داریم یه ولایت داریم، اون که به اصطلاح معنی حب و محبت میده، نه دوستی، این به معنی در هم تنیدگی، این تنابی که در هم به اصطلاح تنیده میشه، به اصطلاح یک ریسمان محکمی میاد. از این حیث این اصل یک باره میبینید نسبت بین شیعه و سنی رو چقدر تغییر میده. در اینکه اصول بنیادی مسیحیت چیست، اصلا خودشون تردید دارن در خود اون اصول، عرض کردم چون خیلی قوی نیست. ما تشیع رو در فروعش، اصل نماز، فرع نماز و روزه و حج و زکات و خمس و نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری و این موارد میشناسیم دیگه. حالا در فروع هم اونها یه همچین مشکلاتی دارن. مثلا در حوزه ارتدوکسی یک نهلهی دارن به نام به اصطلاح ارمنی، که این ارمنی ها در واقع بسیار به تشیع نزدیکن، از این جهت که ولایت رو میپذیرن. یعنی در نهله های به اصطلاح مسیحیت هیچ کدوم اندازه ارمنی ها شخصیت ولی و شخصیت رهبر و شخصیت امام برای خودشون ندارن، اینها دارن، خیلی هم بهش معتقدن. شاید شما فکر میکردید تا الان مثلا کاتولیک ها چون یک شخصیت محوری در پاپ، به عنوان پاپ در خود روم دارن، ولی این نسبت اینجا برجسته است. حالا نکته به اصطلاح حائز اهمیت اینه که با انحراف کاتولیسیزم اینها برای رجعت به اون به اصطلاح وضعیت اولیه، به اون اصول اولیه مسیحیت، لازم بود که یک پیرایش صورت بدن، هشت و زواهد رو بزنن. این مراجعت و این بازگشت کارکردی داشت که اصطلاحاً خود لفظ ارتدوکس یعنی بازگشت به اصول. وقتی میگن مثلا شما از نظر سیاسی یک چهره ارتدوکسی هستید، یه اول رای بوده که همه شروع کردن با هم تو مسیر، همه چیکار کردن؟ شاخه شاخه شدن. وقتی شما ارتدوکس هستید، یعنی شما کسی هستید که به اون اول حرکت، اول مسیر اعتقاد دارید، یه نهله فکری ارتدوکسی، که این ارتدوکسی ها چون حاضر نیستن روش و رویه متفاوتی بیارن، به یک دوگماتیزمی، به یک نگرش جزم و بسته‌ای رسیدن که دیگه اون به اصطلاح انعطاف‌های اولیه کاتولیسیزم رو هم نداشت. لذا اصلا نتونست تو تنه اروپایی رشد کنه. تنه اروپایی درست از این مقطع به بعد آرام آرام وارد فاز عقل گرایی میشه، عقل گرایی اصلی، یعنی اون راسیونالیسم اصلی تمدن غرب. لذا یک نوع مسیحیتی موضوعیت پیدا میکنه که این مسیحیت آلوده است به اباهه، میشه پروتستانتیسم، که حالا انشالله جلسه دیگه کاملا شفاف میکنیم. ببینید از این حیث اون افراد هم در کلیسای به اصطلاح مسکو و هم در کلیسای آتن عمدتا افرادی بودن که شاید نظر به اون گزاره‌هایی که گزاره‌های عقلانی که داشتن یا اون کشف و شهود و مکاشفه‌ای که بهشون دست میداد حرفایی میزدن، اما از این حیث ما ارتدوکس رو بر نمیتابیم، ارتدوکس رو از این جهت مد نظر داریم که بازگشت به اون اصول اولیه. لذا به این جنبش میگن جنبش بنیادگرایی، یعنی به اون بنیادها برگشتن، جنبش اصولگرایی. این کلمه اصولگرایی و بنیادگرایی در غرب یه مفهوم داره به اسلامش میگن فاندامنتالیسم. و اینکه الان ما تو جامعه خودمون میگیم حزب اللهی ها اصولگرا هستن، به موازات اصولگراییشون ما یک راست داریم یک چپ، و در دل خود راست و چپ هم یک سنتی داریم و یک مدرنیست. میگیم راست سنتی راست مدرن، چپ سنتی چپ مدرن. راست سنتی مثلا میگیم هیئت‌های مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز. بعد توی راست مدرن میگیم چی؟ میگیم کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه. اما در چپ سنتی میگیم مجمع روحانیون مبارز، در چپ مدرن میگیم سازمان مجاهدین انقلاب، نمیدونم جبهه مشارکت. خب وقتی اینجوری تفکیک کردیم، حالا هر قدر در دل اینها یک کسانی به اصول اولیه حرکت امام بیشتر قائل و قان به اصطلاح مؤمن باشن، مؤمن باشن به اون حرکت های اولیه امام، به اینها میگن اصولگرا. اصولگراها در واقع حزب اللهی هایی هستند که بین حکم ولی امر، حکم مرحوم امام، حکم امروز ولی امر و دیدگاه های راست و چپ سنتی و مدرن نظر رو میدن به چی؟ نظر رو میدن به حکم کانونی. یعنی شما اگر یه زبدر اینجا بکشید وسطش میشه حوزه ولایت دیگه. اینجا رو شما فرض کنید راست مدرن، اینجا چپ مدرن، اینجا راست سنتی، اینجا هم چپ سنتی. این به اصطلاح سنتی بودن که از این وسط سنتی هن، از اینجا به بالا مدرنیست، این سمت راست، اینا هم چپ. این حرکت زبدری اون نقطه کانونیش میشن اصولگراها. هر قدر از این اصول فاصله گرفته بشه و واگرایی صورت بگیره، این واگرایی رو در واقع در چه چیز واگرایی کردن؟ در پذیرش رویه هاست دیگه. مثلا کارگزاران گفته ما در اقتصاد بهتره که مثلا اقتصاد بازار آزاد رو رقم بزنیم. بعد مثلا چپ سنتی آمده گفته نه خیر، اقتصاد باید در دست دولت بشه متمرکز. این یه روش رو پذیرفته، این یه روش. حالا همه نماز میخونن مثلا ها، ولی توی سلیقه ها و روش ها و رویه ها برای اداره یک جامعه متفاوت خواهد بود. حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که از اون اصول اولیه فاصله میگیرن. تفاوت این اصولگرایی با اون اصولگرایی در اینه، چون هر دوتا رو میگن اصولگرایی عموما خلط مبحث میشه، تفاوتش اینه که این اصولگرایی روش برای خودش داره، یعنی قائل به روش، قائل به اینی که باید برای خودش دکترین داشته باشه. اگر میگه مثلا روش ها و دکترین ها و ایدئولوژی های چپ و راست نه، پس برای اداره جامعه چی؟ از این حیث این اصولگرایی با اون اصولگرایی فرق میکنه. اون اصولگرایی اشکال داره فقط، به این خاطر مفهوم فاندامنتالیسم یعنی بنیادگرایی در موردش صدق میکنه. سر اینه که اینجا عموما بحث میشه که کلمه بنیادگرایی رو ما نگیم، یا کلمه بنیادگرایی و فاندامنتالیسم رو که اونور مرزها روزنامه نگارا و سیاست مدارا منتسب میدونن به گروه های مثل مثلا گروه هایی که تو فلسطین، توی لبنان، تو سایر کشورهای جهان اسلام، تو خود ایران عمل میکنن، این اکلاف رو نذاریم اطلاق بشه. حاصلش اینه که اگر پذیرفتیم که ما بنیادگرا هستیم، یعنی یه اصول ثابتی است که اصلا از اونها ما دیگه ایورتر نمیریم، هیچ روش دیگه ای رو هم نمیپذیریم. ولی اصولگرایی به این معنا نیست. اصولگرایی به معنی که ما رو اصول اولیه پافشاری میکنیم، از دل خود اون اصول برای اداره جامعه رویه و روش و دکترین اتخاذ میکنیم. این تمایز عمده است با این قضیه. البته الان ارتدوکس ها عمومیت ندارن، خیلی مقبولیت هم ندارن در حوزه نظام مسیحی. خیلی هم محلی برای عرض اندام ندارن. حالا جالب اینجاست که ما عمده مبحث گفتگوی تمدن‌ها و ادیانمون در دو سه سال گذشته با همین حوزه بوده، همین حوزه‌ای که حداقل در واقع انعطاف فکری رو دارن و حداقل قابلیت‌های کلی رو دارن. بله جانم، بله، چند تا گزاره هست، گزاره های دیگه ای که عصر جدید غرب و رقم میزنه بهشون اشاره میکنیم. حالا من فقط فهرستوار میگم. یکیش همون اصلاح دینی لوتره، که لوتر بعد از اصلاح دینی موفق شد پروتستانتیزم رو رقم بزنه، که این رو باید باز کنیم. مورد بعدی رنسانس و در واقع اون عصر بازگشت ادبی و عصر به اصطلاح بازگشت هنری خود ایتالیاست، که یک شکوفایی فکری، فرهنگی و هنری رو در تنه خاک ایتالیا دیدیم. مورد سوم آغاز عصر روشنگریه، عصر روشنگری با عمل کردی که به خصوص دکارت داشت، یعنی با به اصطلاح چهرهایی مثل دکارت، مثل بیکن، مثل در واقع لوتر، این شرایط شرایطی ایجاد شد که روشنگری در تنه اصلی خاک اروپا موضوعیت پیدا کرد. پس میگن عصر روشنگری، دوران رنسانس، عصر اصلاح دینی. تمام این گزاره ها همینطوری که میبینیم گزاره های عمدتاً فرهنگی هستن، نقطه قله محسوب نمیشن، یک فرایند تدریجی کند و بطئیان در تحول در اصلاح. اما وقتی ما صحبت از به اصطلاح به هم خوردن یک نظام قدرت میکنیم و سقوط یک حکومت و یک دولت و به اصطلاح تصرف اونجا توسط یک قدرت دیگه، این یک اوج تاریخیه، یک نقطه اوج تاریخیه که ضرباهنگ داره. شما میتونید بگید در این مقطع بود که فلان دولت سقوط کرد، فلان مثلا شهر سقوط کرد، از این مقطع دولت بعدی آغاز شد. لذا تمام اون گزارهایی که اشاره کردم، مثل عصر روشنگری، مثل عصر اصلاح دینی، مثل رنسانس، اینها همه با هم طی پروسه داشت جلو میرفت. نقطه اوج اینها کجا بود؟ اونی که بازمانده امپراتوری روم که شده بود دولت روم شرقی، حالا دیگه نفسهای آخر خودش، حالا وقتی اون فرو پاشید دیگه چیزی از اون قبلی هم باقی نموند، که مقاومتی بود در مقابل به اصطلاح حفظ بیت المقدس و برخورد با بیت المقدس. از این لحظه به بعد اگر نقشه رو نگاه کنید به صورت گازنبوری، اسلام یک حرکت گازنبوری رو برای تصرف اروپا شروع کرده. حرکت اول از جنوب آفریقا، از شمال آفریقا و جنوب اروپا، در کجا بود؟ در منطقه همین شبه جزیره ایبری که الان بهش میگیم آندلوس در جنوب اسپانیا. و حرکت دوم رو از بالکان شروع کرده بود که همین منطقه که امروز بهش میگیم بوسنی و هرزگوین. لذا این حرکت گازنبوری به سمت مرکز اروپا که در هر دو جبهه اینا عقب نشینی کردن بعد از فروپاشی در واقع دولت بیزانس، دولت روم شرقی با سقوط قسطنطنیه، عقب نشینی که صورت گرفت، اینها تمام توانشون رو در خاک اروپا گذاشتن که جبهه آندلوس رو متوقف کنن با توانی کمکی که به اسپانیا کردن و کمکی که به امپراتوری اتریش، به دولت اتریش و سپس به مجارها کردن، تونستن جلو پیشروی اسلام در منطقه بالکان رو سد کنن. این حرکت گازنبوری رو باید خونسا می کردن. لذا در واقع این نقطه یک قله است، قله تاریخی که شما میتونید دقیق بگید از این روز به بعد دیگه قسطنطنیه سقوط کرد، اینجا به دست ترکان عثمانی افتاد. ولی شما نمیتونید دقیق بگید رنسانس کدوم روز محقق شد، نمیتونید بگید روشنگری کدوم روز محقق شد، و به همین نسبت که نمیتونید بگید اصلاح دینی لوتر کی شروع شد کی تمام شد، چون میدونید تازه بعد از لوتر کشت و کشتار و خونریزی بین اون افراد جدیدی که خودشونو پروتستان مینامیدن و اون افراد قبلی که خودشون رو کاتولیک میدونستن چه کشت و کشتار عظیمی صورت گرفت، و این یک پروسه بود. از این جهت معتقدن که با سقوط قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی که در واقع گامای اولیه بود برای اینکه دیگه امپراتوری عثمانی حالا غیر از خلافت، چون عناصری که در امپراتوری عثمانی بودن صرف نظر از خلیفه بحث امپراتوری رو هم مد نظر داشتن، حتما جداگانه در شرق شناسی، حتما دوستانی که مایل هستن حتما در شرق شناسی به صورت جداگانه یک مبحث یک مقطع مطالعاتی رو برای خودشون در مورد شناخت امپراتوری عثمانی در نظر بگیرن. ما شاید خیلی سخیف نگاه میکنیم به امپراتوری عثمانی، ولی یکی از قله های اقتدار جهان اسلام این مقطع. درسته در دل تمدن اسلامی ما به خصوص مقطع صفویه، دولت صفوی با همین عثمانی ها جنگ های مثل اون جنگ چالدران و دیگران رو داشتند، اما در واقع باید از این زاویه نگاه کنیم که نسبت به برخورد برون تمدنی، یعنی تعصبات درون تمدنی، اینکه ما ایرانی بودیم حالا مثلا مشکل داشتیم با عثمانی ها، یک بار درون خونه خودمون اختلافاتی داریم، یک بار نسبتمون با بیگانگانه. در نسبت با بیگانگان اگر صادقانه نگاه کنیم، امپراتوری عثمانی اگر تضعیف نشده بود، مشکلاتی که از جنگ جهانی دوم به این سو پدید آمد برای جهان اسلام پیش نمی اومد، ضمن اینکه واقعا حرفه‌ای و حساب شده و مبتنی بر یک پلن استراتژیک امپراتوری انگلیس موفق شد که جهان، یعنی بخش به اصطلاح امپراتوری عثمانی جهان اسلام رو قطع قطع کنه. خب سوال دیگه پس دوستان ندارن، من امیدوارم که انشالله سال خیلی خوبی رو آغاز کنید توأم با عزت حسینی و سرافرازی. ما تلاش میکنیم که زیاد در مقطع قرون وسطا نمونیم و انشالله سریع از این مقطع خارج بشیم، وارد عصر جدید بشیم، اما برجد برای تبیین قضیه هر قدر جای بحث داشت سعی میکنیم موارد رو شفاف کنیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.